بار دیده ای ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپرده اند به مستی زمام را. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. سلام به همه دوستان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید. به این سمت خدا آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و باغ ایمانتون انشاءالله آباد آباد. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما و در محضر حاجای رنج بر عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلام باشید. حالتون خوبه انشالله؟ خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. باز همین گشت و گذاری خواهیم داشت در بوستان غزلیات حافظ که ساقی به نور باده برافروز جام ما.
ببینید، برای دیدن هر چیز و دیده شدن هر چیز،
بله،
ما به نور احتیاج داریم. اگر نور نباشه من شما رو نمیبینم، شما منو نمیبینی، هر دو همین اجزا و اشیاء پیرامون خودمون رو نخواهیم،
بله،
دید. اگر نور نباشه هیچ چیز دیده نمیشه و اساسا خیلی چیزها دیگه بی‌معنا میشه. مثلا رنگ ها دیگه بی‌معنا میشن.
بله.
چه حاجتی به رنگ؟
مثلا تو تاریکی رنگ مفهومی نداره.
مفهومی نداره. شکل ها بی‌معنا میشن. دیگه شما چه حاجتی به این اشکال داری، به این دکور داری؟ حضور ما اساسا اینجا بی‌معنا میشه. اصلا ما برای چی اینجا حضور پیدا کنیم؟
چون دیده نمیشه.
دیده نمیشه. ولی با نور خیلی چیزها معنا پیدا میکنه، همه اینا معنا پیدا میکنه. این گل اینجا معنا پیدا میکنه، این میز معنا پیدا میکنه، این سن، این دکور، حضور من و شما معنا پیدا میکنه و از خیلی چیزها میشه بهره برد، میشه استفاده کرد در پرتو نور. حالا حافظ دانش رو به نور تشبیه میکنه، منتها نوری که درون انسان رو، دل انسان رو، قلب انسان رو
روشن میکنه.
و اگر دل روشن بشه خیلی از حقایق عالم برای انسان معنا میشه و روشن میشه. به همین خاطر پیامبر میفرمود رب زدنی علما، خدای معرفت من، دانش من روز به روز افزون و افزون تر کن. یا مولوی بر همین اساس میگفت قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. اون چه به ما دادی یه قطره بود، ازت میخوام که این قطره رو دریا کن، افزون کن. حافظ هم داره همینو میگه، یعنی همون رب زدنی علما رو داره میگه، منتها مولوی یه جوری ترجمه کرد، حافظ به زبان خودش ترجمه میکنه. ساقی به نور باده برافروز جام ما. حافظ بارها گفتیم که معرفت رو به باده تشبیه میکنه، به شراب تشبیه میکنه. تشبیه بسیار دقیقی هم هست، تشبیه بسیار لطیفی هم هست، بسیارم با معناست. میخواد بگه معرفت با تو همون کاری میکنه که باده با یک باده خار میکنه، تو رو از خود بی خود میکنه، تو رو سرمست میکنه، تو رو شیدا میکنه. اصلا اسم باده رو آب انگور گذاشتن، کلا سرت گذاشتن. باده واقعی اون نیست، باده واقعی معرفته. این اسم رو نابجا در اون باره به کار بردن.
اینه که سرمستت میکنه،
اینه که سرمستت میکنه، نه آب انگور. منتها حالا برای اینکه ذهن مخاطب روی آب انگور نره، یه واژه‌ای قبل از باده گذاشت، گفت نور باده. چون هر کسی میدونه که دیگه باده که آب انگور باشه
نوری نداره.
العلم نور. اونه که نورانیت میاره، نه آب انگور. پس باده یعنی معرفت، یعنی حافظ معرفت رو به باده تشبیه میکنه. خب وقتی معرفت به باده تشبیه شد، جای معرفت کجاست؟ قلبه.
بله.
پس قلب رو هم باید به جام تشبیه بشه دیگه، چون باده رو تو جام میرزن.
بله.
وقتی که معرفت به باده تشبیه شد، خب اونی هم که معرفت به انسان میده باید اسمش بذاریم ساقی دیگه، چون ساقی است که باده میده. پس ساقی به نور باده برافروز جام ما، همون حرفی است که دیگران میزنن که خدایا نور دانش رو در قلب ما قرار بده. اون تا حافظ به زبان شاعرانه خودش میگه ساقی به نور باده برافروز، اندکی دادی روشن هست، زدنی برافروختش کن. یعنی این آتش معرفت رو شعله ورتر کن. برافروختن یعنی تند و تیز کردن. چیزی هست
گفت خدایا دل ما رو به نور علم روشن تر کن،
دادی بیشتر کن، زدنی علم. ساقی به نور باده برافروز جام ما. مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. مطرب به کسی میگن که دیگران رو طربناک میکنه، فرحناک میکنه، یک سروری، یک بهجتی، یک ابتهاجی در دیگران ایجاد میکنه، یک پایکوبی را میاندازه. بگو گفتن در دانش موسیقی به معنای خواندنه، نغمه خوانیست، آواز خوانیست. مطرب بگو یعنی مطرب بخوان. که چون که زیرا کار جهان شد به کام ما. کام یعنی میل، یعنی آرزو، یعنی بر وفق مراد،
اون چیزی رو که میخواستیم شد در ما.
ببینید چطور اگر این نور فیزیکی باشه، همه چیز اینجا طبق میله. این میز باید اینجا باشه، صندلی بنده اینجا، صندلی شما اونجا، رنگ این این، رنگ دکورم این، شکل دکورم باید این باشه.
بله.
همه چیز الان به کام ماست، به میل ماست. درسته. نور معرفت هم اگر بیاد تو دل آدمی، همه چیز سر جای خودشه دیگه. گله ها، شکوه ها، شکایت ها میره پی کارش. اگه اینجا خاموش باشه، شما بیا پات بخوره به این سن، میگه چرا اینجاست، میخوره به این میز، میگه چرا اینجاست، میخوره به این صندلی، میگه چرا اینجاست. همه چیز سواله، همه چیز مسئله است. ولی وقتی نور میاد میگه نه، این سن باید همینجا باشه، این میز باید همینجا باشه، این صندلی باید همینجا باشه.
اگه اون علم نباشه، ما همیشه با همه چی درگیریم.
همیشه درگیری. بله. چرا من بیمار شدم؟ چرا من؟ چرا این سرطان مثلا به جون ما باید بیفته؟ چرا این مشکلات باید برای من باشه؟ ولی اگر اون نور باشه، دیگه این شکوه ها، این شکایت ها نیست. احساس میکنی نه، همه چی سر جای خودشه. جهان چون چشم و خال و خط و ابروست. اینو کی فهمیده میشه؟ وقتی که نور در کار باشه، که انسان میبینه هر چیزی. چطور چشم سر جای خودشه، ابرو سر جای خودشه، ابرو پایین تر از چشم نیست، چشم بالاتر از ابرو.
یعنی باید همونجا باشه،
باید همونجا باشه.
بله.
هر اتفاقی هم که داره تو عالم میفته باید بیفته. باید بیفت، هر چیز سر جای خودش. میگه وقتی این نور دانش بیاد، پس مطرب تو که میخونی باید به کجا بخونی؟ اینجا جای خوندن داره. میخوای پایکوبی کنی، اینجا جای پایکوبی داره، جایی که انسان معرفت پیدا بکنه. وقتی معرفت پیدا کرد، همه چیز رو به کام خودش میبینه. وقتی همه چیز به کام خودش چید، جای سرور و ابتهاجه، جای زدن و پایکوبیه. باید بفهمی کجا پایکوبی کنی. الان مردم نمیدونن کجا باید شاد باشن، نمیدونن کجا باید پایکوبی کنن. این جایی که مردم الان شادی میکنن جای ماتمه، جای عزاست، ولی چون اون نور نیست نمیفهمه، چون اون نور نیست درک نمیکنه. اگر اون نور باشه انسان دیگه میدونه کجا باید شادی کنه. لذا قرآن میگه بهشون بگو نخندن، گریه کنن. یعنی اینجا جای گریه است. خندن بران دیده که اینجا نشود گریان. شما یه جاهایی میخندید که باید گریه کنید، اینا خنده نداره. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. در پیاله عکس رخ یار دیده ای، ای بی خبر ز لذت شرب مدام. ببینید وقتی که عرض کردم باده تشبیه بشه، معرفت تشبیه بشه به باده، پس اون ظرفی که این باده معرفت درش قرار میگیره و ما بهش میگیم دل، باید بهش گفت جام، باید بهش گفت قدح، ساغر، سبو، پیاله. چون توی اینها هست که باده میریزه.
بله.
لذا حافظ وقتی میگه جام یا ساغر یا پیاله، منظورش دله.
ما در پیاله یعنی ما در
ما در جام. ببینید یک پیاله اگه خالی باشه، شب مهتابی، ما هم در وسط آسمان باشه، شما بگذار زیر آسمان، عکس ما، نور ما تو منعکس نمیشه. ولی اگه تو همین پیاله یه خورده آب باشه،
بله،
یا به قول حافظ باده باشه، تصویر ما، نور ما، پرتو ما در اون پیاله منعکس میشه. درسته؟
بله.
حافظ میگه دلها دو دسته هستن، بعضی ها پیاله خالی هستن، یعنی هیچ معرفتی داخلش نیست. در نتیجه نور ماه عالم که خداست درش هیچ انعکاس و بازتابی نداره. ولی بعضی دلها مثل پیاله ای هستن که پر از آب یا باده باشه. دلی که معرفت درش باشه مثل پیاله ایست که درش آب باشه، پیاله ایست که درش باده باشه، وقتی میذاری زیر آسمان نور ماه در اون انعکاس پیدا میکنه.
بله، مثل آینه عمل میکنه.
حافظ میگه خداوند این جام ما، این پیاله ما که دل باشه به نور معرفت آراسته کرده. یعنی پیاله ایست که توش آبه، پیاله ایست که توش باده است.
باده.
لذا نور خدا در قلب ما پیداست، یعنی ما در وجود خودمون با تمام قلب خودمون او رو حس میکنیم، او رو احساس میکنیم. ما در پیاله، در این ظرف دلی که باده معرفت درش وجود داره، عکس در ادبیات امروز ما و در زبان ما به معنای تصویر، تمثال.
بله خوب.
ولی در عهد حافظ و در ادبیات حافظ به معنای پرتو، نور، انعکاس و بازتاب نوره. یک جایی هم داره که عکس رویش برهم چراغ دارد، عکس رویش یعنی روی او مثل ماه تابان بود، روشن بود، لذا راه من، مسیر من رو روشن کرد. عکس رویش یعنی نور رویش،
شعاعی از اون نور تجلی
از جمال او. پس عکس یعنی پرتو، یعنی نور. ما در پیاله، ما در این دل خودمون، عکس یعنی نوره، رخ جمال یار محبوب دیده. این در حقیقت همون ترجمه اون روایت لطیفه که داره المؤمن مرآت
المؤمن
مؤمن. که متاسفانه خیلی در ترجمه ضعیف ترجمه میکنن و ضعیف برداشت میکنن، میگن مؤمنان آینه یکدیگرن، مؤمن آینه است برای مؤمن. یعنی چی؟ یعنی وقتی که روبروی هم قرار میگیرن عیبهای همدیگر رو مو به مو رو به رو
بدون کم و زیاد
میگن، پشت رو نمیگن، اگر خوردش هم بکنی بازم آینه میگه حرفشو میزنه.
در تو اینجور مواقع استعمال میشه،
در حالی که این روایت خیلی لطیفه، خیلی بلنده. همین است که حافظ میگه ببین مؤمن هم به انسان گفته میشه هم به خداوند. در قرآن هم داریم هو المؤمن، او مؤمن است. منتها مؤمن وقتی به من و شما نسبت داده میشه یعنی کسی که ایمان داره، کسی که باور داره. وقتی به خداوند گفته میشه به معنای ایمنی بخش، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. یعنی اگه آرامش میخوای باید بید کنار خدا، چون مؤمن اونه، اونه که به شما
اونجا که باشی احساس امنیت میکنی،
ایمنی میدن. حالا پیامبر فرمود المؤمن مرآت المؤمن، انسانی که باور داشته باشه آینه تمام نمای خدای مؤمنه. یعنی خدا رو میتونی در وجود او ببینی، وقتی او رو میبینی به یاد خدا میفتی، در دل او خدا موج میزنه.
به علی شلاختم من به خدا،
خدا قسم خدا. یعنی مرآت المؤمن، امیر المؤمنین مؤمنیست که مرآت،
یعنی آینه تمام نمای جمال حقه.
ما در پیال عکس رخ یار دیدیم، ما مؤمنیم، باور داریم، چون معرفت داریم، و چون معرفت داریم این وجود ما، این دل ما شده آینه. شما خدا رو در اون میبین، دقیقا مثل یک کلبهی وسط یه جنگلی که در دلش نور باشه، از دریچه‌هاش نور میزنه، از روزنه‌هاش نور بیرون میزنه. این جنس آدم هم همینجورن، وقتی میبینشون دهان که باز میکنه نوره، حرف که میزنه نوره، مثلا نگاهش نوره، رفتارش نور. ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم. خب یه معنای پیاله عرض کردم، همین دل آدمیست، قلب عارفه. و اساسا هر چیزی که به انسان معرفتی ببخشه بهش پیاله گفته میشه، انسان رو سرمست کنه پیاله. لذا به همین خاطر به این قرآن هم میشه گفت پیاله. ما در پیاله، ما در این قرآن رخ یار دیده، یعنی خداوند در این کلامش تجلی کرده. تو وقتی این قرآن رو ورق میزنی، نگاه میکنی، آیه آیه میبینی، بوی خدا رو حس میکنی، رحمت خدا، مهربانی خدا رو درک میکنی.
و حتی اگر عالم هم آیه باشه و سرشار از معرفت باشه، برای ما اونم همینطور.
ما در پیاله
عکس رخ یار،
عکس رخ یار. واقعا همینطوره. شما آیات قرآن رو که میبینی همش مهربانی او رو میبینی، چون مهربان بود یک کتاب رو نازل کرد. برای چی؟ برای این که بگه ببین چی کارا بکنی سود میکنی، چی کارا بکنی زیان میکنی. این مهربانی نیست. شما مهربانی خدا رو نمیبینی در این کتاب. اصلا وجود این کتاب حاکی بر مهر و نسبت به بندگانش، بی تفاوت نمون. میگه ببین بخل به سودت نیست، تا وقتی بخل میورزی، وقتی بخیل میشی زیان میبینی، نکن. لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرن لهم بل هو شرن لهم. خیالم نکنن، یعنی خیالش هم به سرشون نزنه، فکر نکنن که اگر نسبت به اون چی خدا به اونها داده، مال خودشون هم نیست، بخشش نکنن، بخل ببرزن، به سودشون خواهد بود، نه به زیانشون. مثل یه گلدانی هست که این گلدان ها معمولا تهش سوراخه،
بله،
که همه آب تو گلدان جمع نشه، یه بخشش هم میده به اون زیر گلدانش. اگه این سوراخه نباشه، این روزنه نباشه، همه آب تو خودش نگه داره، برای خودش برداره، ریشش کر میزنه، مثلا خراب میشه، پژمرده میشه. اصلا انفاق از نفخه، نفخ یعنی روزنه. میگه تو باید اهل انفاق باشی، یعنی یه روزنه با زیر دستات داشته باشی، اون چی که خدا بهت میده. مگه نمیخوای طراوت بیشتری پیدا کنی، لطافت بیشتری پیدا کنی، رشد بیشتری پیدا بکنی؟ یه خوردش به زیر دستهای خودت نثار کن، همش برای خودت بر ندار، به ضررته کار نکن. اصلا قصه های قرآن میدونید نمایش همین حقایقی است که قرآن در یه جایی گوش زد کرده. یه جایی میگه بخل به سود شما نیست، ضرر میکنه. حالا یه جا قصهش هم میگه، یعنی داستان یه کسانی میگه که اینها بخل میبرزیدن و از بخل خودشون سودی نبردن. یک داستانی است خیلی کوتاه در سوره قلم در باب باغداران، مثلا داستان است تحت عنوان باغداران. یه کسی بود توی شهر صنعاء یمن، خیلی آدم سخی، خیلی انسان با کرامتی بود،
بخشنده بود،
باغ بسیار آبادی هم داشت، آبادیش هم به خاطر همون سخا و کرامتش بود. فصل بار و میوه و ثمر که میشد، فقرا رو صدا میکرد، اونا می اومدن صف میکشیدن، سبد اونها رو، دامن اونها رو، ظرف اونها رو پر میکرد از میوه. هم خودش برخوردار بود، هم دیگران، و همین خاطر هم باغش سال به سال آباد و آبادتر میشد. این شخص 4 تا فرزند داشت، ولی فرزندها خیلی ناراحت میشدن وقتی میدن این فقرا میان و پدرشون اینجوری سخاوتمندانه به دامن اونها میوه میرسه.
موافق این سخاوت پدر نبودن.
این پدر از دنیا میره، این باغ به دست اینها میفته. تا باغ به دستشون میفته، میگن آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت، دیگه از اون
خبر نیست،
بیان صف بکشن یه مش گدا و مفت مفت بار و ثمر ما رو ببرن، دیگه از این خبرها نخواهد. یه کسی که در بین اینها بود، عاقل‌تر از اینها بود، میگفت اگر این باغ آباده به خاطر نفس اینهاست، به خاطر دعای اینهاست، اینها رو محروم نکنید. ولی اونها نپذیرفتن. حالا قرآن به این ماجرا اشاره میکنه، میگه انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه. ما انسان ها رو آزمایش میکنیم، همونطوری که باغداران رو آزمایش کردیم. آزمایش الهی هم یعنی شرایطی رو پیش پای افراد قرار میدیم ببینیم چیکار میکن. نه که نمیدونیم، نه میدونیم، خوبم میدونیم، ولی باید یه کاری بکنن تا پاداشی نصیبشون بشه. علم و دانش ما مایه پاداش نمیشه. الان شما میدونی فلانی نونواست، نون خوب میپزه، حاضره بهش پول بدی؟
نه خیلی
پاید این نونی بپزه، در اختیار شما بگذاره، شما یه پولی بهش بدی. میدونی آقا میکانی که خوبیه، علم داری، به خاطر علمت که پول بهش نمیدی، که باید یه کاری بکنه. خودم دقیقا همینطور، میگه ما آزمایش، ما میدونیم بالاخره این سخیه اون بخیله، ولی بالاخره باید
شرایطی رو در مقابل عمل در
عمل. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین. هم قسم شدن، هم عهد شدن که فردا اول وقت میریم باغ میوه ها رو میشینیم. ولا یستثنون، استثنا نمی کنیم که یه بخشش بدیم به این فقیری، بخش بدیم
فقیری، همش مال خودمون،
همش مال خودمون. فطاف علیهم طائف من ربک به هم نائمون. قرآن خیلی زیبا تصویرگری میکنه، سکانس سکانس نشون میده. یه سکانسش همین بود که اینا شب نشستن گفتن صبح اول وقت میریم میوه بچین. حالا بخش بعدی رو نشون میده که اینا سر گذاشتن رو بالش، راحت خوابیدن، از اون طرف خداوند یک تند بادی میفرسته، دور این باغ میگرده 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 و این باغ رو به آتش میکشه. فاصبحت کالسریم، این باغ شد مثل شب سیاه، قیرگون، مثل توی مازندران شما مثلا الان دیگه زمین ها رو که آتیش میزنن،
بله،
تا چند روز پیش سبز بود، حالا که میری اصلا سیاه شده مثل شب. صحنه بعد نشون میده فتناد و مصبین، حالا صبح شده، یکیشون بیدار شده، دومی رو صدا میکنه، دومی، سومی، سومی، چهارمی، که انقدو علا حرثکم ان کنتم صارمی، باشید صبح زوده، اگه میخواد میوه بچینید الان وقتشه، باشیم بریم با
زود بریم.
صحنه بعدی رو نشون میده که فنطلقو، پاشنه هاشونو کشیدن از چارچوب در، دارن بیرون میان، راه میفتن. فنطلقو و هم یتخافتون، آهسته آهسته با هم صحبت میکنن. الله یدخلن هل یوم علیکم مسکین، پیمان دیشبمون یادتون نره، مبادا یک فقیر وارد باغتون بشه امروز. لا یدخلن اصلا ابدا. بعد هم میگه مسکین، حتی یکی، نه مساکین، حتی یک فقیرم راه نمیده. وقد و علی هر دن قادرین، با یک عزم جزمی صبحگاه رفتن، در حالی که خودشون رو همه کاره میدیدن، فکر میکردن همه کاره عالم خودشون، خودشون هم که تصمیم میگیرن
و خودشون هم که برنامه ریزی میکنن.
فلما رأوها، همین که وارد با شدن، قالوا انا لضالون، دیدن همه جا سیاه، همه جا خاکستر، گفتم ما اشتباه اومد که باغ ما نیست، بریم بیرون. آمدن بیرون، این طرف نگاه کردن، اون طرف نگاه کردن، گفتن نه، باغ خودمونه. بل نحنو محرومون، گفتن نه، محروم واقعی مایی. ببینید، ما چهار تا فقیر و بیچاره رو از چهار تا میوه محروم کردیم، حالا اونا محرومن یا ما دیگه نه میوه داریم،
نه درخت داریم،
نه باغ داریم، نه دعای خیر اونها رو داریم، نه پاداش الهی رو داریم. محروم واقعی کیه؟ بل نحنو
محروم.
بل قرآن میگه اینا یک دیگر رو ملامت کردن، این گفت تقصیر تو بود، اون گفت تقصیر تو بودی، کشون گفت مگه من هم اول بهتون نگفتم که هوای اینها رو داشته باشید، اصلا نفس اینها، دعای اینها
موجب برکت و
آبادانی این باغ ما. خب ببین، خداوند این صحنه رو باز به تماشا میذاره که ببین بخل نتیجه جز زیان نخواهد داشت. بخیل نباش، که من میگم بخیل نباش، به سودت،
به خاطر خودت،
به خاطر خودت. ببین، ما در پیاله عکس، در هر آیه، در هر قصه، شما عنایت خدا، لطف خدا، مهربانی خدا، نور خدا رو حس میکنی. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام. میگه تو خبر نداری، تو لذت رو در یه چیزایی میبینی، ما در یه چیزای دیگری میبینی. تو از شرب، یعنی نوشیدن مدام، در نوبت قبل عرض کردم شراب یه نامایی داره، یه نامش هم مدامه، مدام یعنی پیوسته. علتی هم که بهش مدام گفته میشه، چون بالاخره کسی که رفت سراغ شراب و لذتش رو چشید دیگه معتاد میشه، مدام پیوسته میره سراغش، لذا به شراب مدام گفته میشه.
المدام، المدام که در غزل قبل،
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، نوشیدن شراب ما، نه دیگران. دو تا شراب داریم، یه شراب مال ماست، یه شراب مال دیگران. شراب ما معرفته، شراب دیگران آونگوره. یه جایی هم میگه که مستی عشق نیست در سر تو، همین حافظ میگه،
بله،
مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری، تو مستی، ولی مستی تو با مستی ما زمین تا آسمون فرق میکنه. تو مست آب انگوری، ولی ما مست عشق و
معرفت.
معرفت.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ای بی خبر به لذت شرب مدام ما، ممکنه ما هم جز همون بی خبر ها باشیم دیگه، جای رنج بر همینطوره
که هستیم
و هستیم. و در مصرع دوم بیت اول که اونجا حافظ می‌فرماید مطرب بگو که کام جهان شد به کام ما. اونجا در واقع حافظ اون شعف درونی خودش رو از رسیدن به این لذت میگه اعلام کن دیگه، اعلام عمومی کن. چه اتفاقی میفته حالا برای کسب این معرفت و برای اینکه بی خبر نباشیم؟ تو جلسه قبلم از می و باده و اینها شما گفتید، گفتیم معرفت این معرفت کسب کردنیه، به ما میدن، ما باید چی کار بکنیم؟
ببینید هر چیزی تو عالم ابتدایش کسبه، یعنی ابتدایش گام برداشتنه، ابتدایش قدم برداشتن
خواستنه.
اینه که میگه شما یک قدم بردارید من 10 قدم برمیدارم، شما یک وجب بیارید من یک ذراع میام. یک چیزهایی ما به شما دادیم و شما میدانید. هر انسانی خوبی خوب رو میفهمه، هر انسانی بدی بد رو میفهمه. الهمها فجورها و تقواها. حالا کسانی که به این مقدار دانشی که خداوند بهشون داده عمل میکنن، به کار میبندن، خدا افسون و افسون ترش میکنه. دقیقا مثل چراغ ماشین، این چراغ ماشین تا یه شعاع محدودی روشن میکنه وقتی ایستاده است، 20 متر 30 متر، اما اگر شما با همین نور حرکت بکنی 1000 کیلومتر هم بری پیش پای شما دیگه روشن
نخواهد شد. خیلی خوب، انشاءالله دلهای ما به نور معرفت روشن بشه که ما هم مثل حافظ بگیم مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. انشاءالله لحظه لحظه زندگی، لحظه لحظه زندگیمون منور به نور معرفت باشه و منور به نور آیات قرآن کریم، مشرف بشیم به ساحت قرآن کریم. صفحه 596 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه لیل و آیات نورانی سوره مبارکه زوها و آیات نورانی سوره مبارکه انشراح رو در سمت خدای امروز تلاوت بکنیم. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منور به نور قرآن کریم باشه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
اللهم صل على محمد.
محمد و
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. هم من باز هم یادآوری میکنم به دوستان خوبمون که مراسم سومین دوره ختم قرآن کریم برنامه سمت خدا که روز پنجشنبه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار شد رو شما میتونید روز سه‌شنبه از طریق همین برنامه سمت خدا به تماشا بنشینید. تا جای رنج بر و اما به نعمت رب کف حدث.
ببینید این بچه‌ها وقتی که زمین میخورن سرشون به جایی میخوره شروع میکنن شیون کردن و فریاد کردن و گریه کردن. مادرها چی کار میکنن؟ سریع شکلاتی، شربتی، بستنی میذارن کف دستشون.
بله.
به محضی که بهش میده آروم میشه.
آروم میشه.
گریه که نمیکنه هیچ گاهی خنده هم میکنه. چرا؟ تو همون عالم کودکیش با خودش یه دو تا چهار تایی میکنه. میگه درسته سرم خورد سنگ. دردم گرفت. گریه هم کرد. ولی در عوضش ببین یه شکلاتی، یه شربتی، یه بستنی تو دستم. یعنی این شربت آرومش میکنه، این داشته و این داده رو
جبران
که میبینه جبران
افتاد.
قرآن همینو میگه، میگه از این بچه ها یاد بگیره. یه وقتی مصیبتی، یه مشکلی، یه اتفاقی تو زندگیتون پیش آمد میکنه، به جای شیون کردن ببینید ما یه چیزایی شما دادیم، درست یه چیزایی گرفتیم، یه آرامش موقتی، آسایش موقتی، یه درآمدی، یه پولی از شما گرفتیم، قبول، ولی خیلی چیزا به شما دادیم. چرا فقط اونو میبینی؟ داشته ها تو ببین، اون چه بهت دادیم ببین، اینا رو با خودت بازگو کن، اینا رو به زبان بیار، اینا رو حدیث کن. اما به نعمت ربک فحدث، همش به اون بلاها اشاره نکن، همش از اون بلاها سخن نگو، حدیث نکن، اما به نعمت ربک فحدث. اینه که تو رو
اینا رو ببین و بازگو.
سعدی میگه، میگه یک کسی کفش نداشت، ناراحت از نداشتن کفش، تو خیابونی کسی پا نداره.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی فرصت نداریم وارد فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم حاجای رنج، و کدوم فراز رو امروز با هم مرور میکنیم؟
اشهد الله اله الا هو العزیز الحکیم.
خیلی خوب میشنوید.
عرض کردم در نوبت قبل که ما اگر رد پای یک نهر، یک جوی، یک رود بگیریم
به چشمه میرسیم،
به چشمه میرسیم، به سرچشمه میرسیم، انحراف هم پیدا نمیکنیم، گم هم نخواهیم شد، امکان نداره گم بشیم. بحث کردم که حکایت اهل بیت و خداوند یک چنین حکایتی است. حکایت جوی و چشمه است، رود و سرچشمه است. چطور انسان وقتی به سر چشمه رسید با چشمان خودش دیگه میبینه، میبینه که رود هرچه داشت از چشمه بود، و میبینه که چشمه هر چه داره در اختیار رود میگذاره، به خاطر اون اتصال و ارتباط و قرب و تقربی که رود به چشمه داره. عرض کردم ما وقتی پا به پای اهل بیت حرکت کنیم که تا اینجا حرکت کردیم، از ویژگی های اونهایی که پس از دیگری برشمردیم، به مقام شهود میرسیم، میبینیم اشهد و الله اله الا هو، میبینیم که بابا پای اون کسی که باید افتاد و خاکساری کرد خداست، ما باید در برابر او به خاک بیفتیم، تنها اوست که باید پرستش بشه، حتی اهل بیت نباید پرستش بشه. اصلا اهل بیت آمدن که ما رو برسونن به چشمه، بگن اونی که باید پرستش بشه خداست.
همیشه شعارشون توحید،
همیشه همین بود.
بله.
از دعات الالله، اینا کسی رو به خودشون دعوت نمیکنن که بشه شرک. یک کسی آمد به امام صادق علیه السلام عرض کرد من میخوام، من به شما خیلی ارادت دارم. حضرت فرمود خیلی، گفت میدونید چقدر؟ فرمود چقدر؟ گفت اونقدر که حاضرم برابر شما به خاک بیفتم و سجده کنم. حضرت فرمود سجده کن. سجده کرد، سر که از سجده بلند کرد گفت ببین در مقابل من سجده کردی، حالا در مقابل خدا میخوای چیکار کنی؟ بالاترین کرنش همین کاری بود که کردی. خب این برای من، برای خدا میخوای چیکار کنی؟ گفت نمیدونم. گفت نه بدون، این بالاترین رو بگذار برای او، فقط برابر او خاک ساری کن. ما هم برابر او به خاک میفتیم، ما هم بنده او هستیم. فرق ما با شما اینه که ما دست شما رو میگیریم میبریم سر چشمه، میگیم هرچه گفتیم از اینجا بود، هرچه داشتیم از اینجا بود،
و همیشه انگشت اشارهشون به سمت خدای متعال بود. اهل
اشهد الله اله الا هو، او جز او کسی نیست. العزیز، عزیز اونه. یعنی اگه اهل بیت عزت دارن، این عزت یه چشمه داره، چشمش خداست. عزیز اون، چشمه عزت خداست. اگر حکمتی از اینها میبینی، الحکیم یه چشمه ای داره، چشمه حکمت خداست. عزیزی به قول سعدی که هر کس درش سر بتاب، به هر در که شد هیچ عزت نیاد. هر کسی عزت میخواد لله العزه، باید بره در خانه خدا، وصل به خدا شد، اونم عزیز میشه.
عزیز میشه.
همطور که پیامبرش عزیز شد، همطور که مؤمنین عزیز.
راه عزت هم جزء
راه نیست. عزت هم جزء نیست. و حکیم هم هست. ببین هر عزیز یعنی مقتدر، یعنی هر کاری بخواد میتونه، هر کاری میکنه. حکیم یعنی هر کاری نمیکنه، حکیمانه کار میکنه. و این یعنی اگر چیزی از اون میخوای حکیمانه بخواد، چون اون حکیمه. و این یعنی اگر یه دعایی کردی اجابت نشد، نه که اون عزیز نیست، نمیتوانه، او حکیمه، خواست تو حکیمانه نبود.
یعنی به اینم توجه بکنیم،
داشته باش. او عزیزه، او میتونه هر کاری بخواد میتونه، ولی حکیمم هست و هر کاری نمیکنه. این که تو بلندشی بعد از نمازت سر از سجدت برداری، به این نفرین کنی، به اون نفرین کنی که سنگ سیاه بشه، خبران نیست. او حکیمه. اگر چیزی از او میخوای، باید حکیمانه بخوای. و اشهد ان محمدن عبده المنتجب. ببینید شما همون کنار چشمه که میاید، اطراف چشمه رو نگاه میکنی، میبینی فقط یک قسمت هست که چشمه آبهای خودش رو سخاوتمندانه نثار اون میکنه، اونم قسمتی که جوی شده باشه، افتادگی کرده باشه،
پایین تر باشه،
فرو رفته باشه، بلا به قسمت های دیگه نمیده. میگه میدونی پیامبر چرا دریافت کرد رحمت الهی رو، نور الهی رو؟ میدونی اهل بیت چرا؟ چون اینا عبد بودن، جوی خدا شدن. البته همه ما جوی هستیم و همه ما افتادگی میکنیم، ولی یه جایی جوی هستیم که چیزی دریافت نمیکنیم. مثل این زمین جوی بشه در مقابل یه تخت سنگ، چی میخواد دریافت کنه؟ زمین جایی میتونه دریافت کنه آب حیات رو که در برابر چشمه افتادگی کنه. و پیامبر عبده، بنده او بود، یعنی جوی او بود.
جوی او. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. چقدر فرصت داریم تا پایان؟ 3 دقیقه فرصت داریم. خیلی خوب، به فراز بعدی میرسیم.
آیا میرسیم؟ کلمه بعدش هم بگیم. عبده المنتجب، چون عبد شد منتجب شد، یعنی منتخب شد.
یعنی اون عبد بودنش باعث شد برگزیده بشه و انتخاب بشه.
این داره گرام میده به انسان که میگه ببین اگر خدا رو انتخاب کردی، خدا هم تو رو انتخاب میکنه. اگر خدا رو کنار گذاشتی، خدا هم تو رو کنار میگذاره. پیامبر خدا رو کنار نگذاشت، خدا هم او رو کنار
نگذاشت.
پیامبر خدا رو انتخاب کرد، خدا هم
انتخاب کرد. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حجای رنجبر. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور حجای فرحزاده عزیز خدمتتون خواهیم رسید. مثل همیشه بهترین ها رو برای فرد فرد شما آرزو میکنم. حجای رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگید انشالله.
امیرالمومنین فرمود اگر میخواید تأثیر بکنید، اقتدا کنید به کسی، خب تأثیر اقتدا کنید به پیامبر. پیامبر جوی خدا شد، شما هم جوی خدا
جوی خدا بشین انشاءالله. یا رب نکند به زخمم آگاه کنی، این گم شده را دوباره گمراه کنی، افتادم از پا نکند دستم را از دامن اهل بیت کوتاه کنید. همواره خداوند متعال پشت و پناهتون باشه تا فردا و تا سلام دوباره. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما حاجی رنجش بر سپاس گذارم.
السلام علی امت الهدى و مصابیح الدجا و علام التقا و ذب النها و غل الهجا كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.